مانده نباشی. سلام و خوش آمدید، صبح روز دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است و امروز 24 ماه دلو سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 ماه فوریه سال 2012 میلادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماستیم. در اول گزارش های این مجموعه خبری میشنوید که بر اساس یک گزارش برنامه ادغام مجدد طالبان به درستی عملی نمی شود. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم داریم. برمیگردم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. تحقیقات نشان می‌دهد که در جریان بمباران ناتو در کاپیسا و کنر افراد ملکی کشته شدند. پارلمان یونان اقدامات جدید صرفه‌جویی را برای گرفتن قرضه بیشتر تصویب کرده است. اتحادیه عرب خواهان یک مأموریت مشترک حفظ صلح به منظور پایان منازعه 11 ماهه در سوریه شده است. این هم تفصیل خبرها. تحقیقات حکومت افغانستان نشان داده است که در جریان بمباران ناتو در کاپیسا و کنر 15 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هیئت حقیقت‌یاب حکومت دیروز نتایج تحقیقش را به رئیس جمهور سپرد. مولوی شهزاده شاهد رئیس هیئت اعزامی حکومت به کنر گفته است که به گفته مقام‌های محلی در نتیجه بمباران ناتو در ولسوالی توکی این ولایت 7 غیر نظامی کشته شدند. هیئت اعزامی به کاپیسا هم تایید کرده که در حمله هوایی اخیر در ولسوالی نجراب کاپیسا 8 کودک جانشان را از دست دادند. ناتو گفته است در این مورد تحقیق می کند. بر اساس گزارش ها از ترکمنستان، تقریبا تمام افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات دیروز ریاست جمهوری در این کشور شرکت کردند. به گفته کمیسیون انتخابات ترکمنستان، 96.28% از افراد واجد شرایط رایدهی در این انتخابات رای دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انتخابات در فضای شاد و با راه اندازی کنسرت ها صورت گرفت و در این جریان غذا و تحفه ها نیز به رای دهندگان داده شد. برنده شدن رئیس جمهور قربانقلی بردی‌محمدوف در این انتخابات تضمین شده و نظر می رسد و او بر 7 نامزد دیگر که از شهرت خاص برخوردار نیستند غالب خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران دیروز گروه فلسطینی حماس را از هر نوع سازش در مبارزه‌اش ضد اسرائیل هشدار داد. بر اساس صفحه اینترنتی موسوم به leader.ir که مربوط به خامنه‌ای است و از رخنه کردن افراد سازش طلب در بین سازمان مقاومت حماس هشدار داد و گفت که چنین افراد می توانند تدریجا این سازمان را ضعیف سازند. این اظهارات خامنه‌ای در حال ایراد شد که اسماعیل هنیه صدر اعظم گروه حماس در غزه از ایران دیدن میکند. رهبر حماس خالد مشعل در آغاز این ماه توافقنامه‌ای را با رئیس اداره فلسطین محمود عباس به امضا رساند که بر اساس آن محمود عباس رئیس حکومت انتقالی شده و مسئولیت سازماندهی انتخابات آن کشور در پایان این سال را به عهده خواهد گرفت. اتحادیه عرب خواهان یک مأموریت مشترک حفظ صلح کشورهای عربی و سازمان ملل متحد به منظور پایان منازعه 11 ماهه در سوریه شده است. وزرای خارجه این اتحادیه دیروز در قاهره ملاقات کردند و در قطعنامه که هنوز رسما منتشر نشده گفتند که تیم ناظرانش را در سوریه لغو کردند. ماه گذشته فعالیت این تیم به خاطر افزایش خشونت‌ها به حال تعلیق درآمده بود. اتحادیه عرب گفته است که تمام همکاری دیپلماتیک خود را با سوریه قطع می‌کند و از سوی دیگر خواهان تماس با گروه مخالفین حکومت شده است. این اقدام یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که روسیه و چین قطعنامه سازمان ملل متحد را در مورد سوریه ویتو کردند. پارلمان یونان اقدامات جدید صرفه‌جویی را که برای گرفتن قرضه بیشتر ضرورت است تصویب کرده. چنین اقدامات تنقیص در یکی از 5 شغل خدمات ملکی و کاهش حداقل معاش به بیش از پنجم حصه در بر می‌گیرد. در مقابل یونان قرضه دومی را به ارزش 130 میلیارد یورو به منظور پرداخت بدهی‌ها و جلوگیری از افلاس در ماه آینده به دست خواهد آورد. وزیر مالیه یونان ایوانجیلوس ونزیلوس دیروز در پارلمان یونان گفت: ما باید این کشور را نجات بدهیم. اگر چنین نکنیم مردم ما را نخواهند بخشید. رأی‌گیری در پارلمان روی لایحه صرفه‌جویی در حال صورت گرفت که اعتراض کنندگان در اعتراض به تصویب این اقدامات چندین ساختمان را در آتن به آتش کشاندند و یک دختر جوان چندین ساعت بعد از گیر ماندن در زیر برف کوچ در خانه در جنوب کوسوو زنده بیرون کشیده شد. 7 تن دیگر در این برف کوچ کشته شدند. یک مقام مسئول گفت که این دختر 5 ساله زیر 10 متر برف شده بود. 3 تن دیگر ناپدید هستند. منطقه بالکان شاهد برفباری های سنگین بوده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. بر اساس یک گزارش پروسه ادغام مجدد طالبان به زندگی عادی و درستی به پیش نمی رود. چرا تا لحظات دیگر؟ چقدر پول از گمرک حیرتان مفقود شده؟ از یک مقام مسئول مبارزه با فساد اداری بشنوید.
در قسمت گمرک حیرتان 3 میلیارد و 500 میلیون افغانی نوشته کردن که راپوری که بر ما آمده.
تشکر. پیام های شما در مورد بندش راه ها به خاطر برفباری های اخیر به ما رسیده.
برفباری زیاد است، راه مواصلات کلی همش بس ها بند است، راه بند است. چیدن موالی سای ولیت برخ چیدن هم کاری نوید.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در پهلویان گزارش داریم در مورد درگذشت یک ستاره آمریکایی موسیقی پاپ. خب، گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که برنامه ادغام دوباره طالبان در جامعه که از آن صحبت زیاد میشود به درستی در افغانستان عملی نمیشود. نشریه سندی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد: با وجود آن که خبرهای زیاد در مورد پیوستن صدها تن از طالبان مسلح و دولت منتشر شدند، ولی در این برنامه که بریتانیا 7 میلیون پوند کمک کرده، در 18 ماه گذشته در ولایت هلمند تنها 19 تن از طالبان از امتیازات آن برخوردار شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات به سندی تایمز گفتند حدود 200 فرد مسلح در این اواخر به برنامه سال در ولایت سرپال پیوستند، ولی بعد از تحقیقات معلوم شد که آنها با استفاده از نام طالبان فقط می‌خواستند از امتیازات این برنامه برخوردار شوند. به نوشته نشریه، افشا شدن این افراد برای آنهایی که از این برنامه انتقاد می کنند به این خاطر حیران کننده نیست که آنها از آغاز به این برنامه با دیده تردید می نگریستند و تأکید داشتند که جنایتکاران، مقامات فاسد و افراد بیکار و بیروزگار می توانند از پول مالی دهندگان غرب بهره جویی کنند و جنگجویان اصلی از میدان جنگ نخواهند برآمد و شاید تعداد موقتاً با دولت یکجا شوند. یک گزارش محرم ناتو هم که ماه گذشته به دست رسانه ها رسید، شک و تردیدها در مورد برنامه ادغام طالبان به جامعه را افزایش می دهد. این گزارش کاملا مخالف آن چیست که گفته می شد طالبان مسلط دیگر از جنگ خسته شده، امتیازات مالی بالای آنها تأثیر گذاشته و می خواهند از جنگ و خشونت دست بکشند. بر اساس این گزارش مخفی ناتو که بر اساس تحقیقات از هزاران زندانی طالب و دیگر مخالفین صورت گرفته است، اکثر آنها گفتند تا هنوز برای هدفشان می جنگند و احساس می کنند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آنها پیروز خواهند شد. مقامات افغان و ناتو می گویند در ولایت هلمند که اوضاع امنیتی در آن در این اواخر بهبود یافته است، اکثر طالبان مسلح از قماندانانشان هراس دارند و نمی خواهند به طور آشکار به برنامه سال بپیوندند. به نوشته سندی تایمز، با وجود آن که برنامه ادغام مجدد طالبان به زندگی عادی که روی آن 2 سال پیش در کنفرانس لندن توافق شد و کمک کنندگان برای تطبیق آن تعهد کمک 92 میلیون پوند را کردند، در 18 ماه گذشته 30,000 مخالف مسلح به حکومت پیوستند. ولی اکثر این افراد در جنوب و شرق افغانستان نه، بلکه در ولایات نسبتاً آرام شمال افغانستان به حکومت پیوستند. مقامات ناتو می گویند این که تنها 19 طالب در ولایت هلمند در 18 ماه گذشته به برنامه ادغام مجدد پیوستند، شاید رقم دقیق نباشد. به گفته این مقامات، آرام شدن ولسوالی هایی که در گذشته ناامن بودند، نماینگر آن است که تعداد از طالبان در این مناطق از خشونت دست کشیدند. دیوید هاک، جنرال برطانوی که مسئول برنامه جلب و جذب مخالفین به برنامه ادغام مجدد می باشد، به سندی تایمز گفته است این 19 نفر که در هلمند به این برنامه پیوستند بخش ناچیزی از رقم اصلی اند. جنرال هاک افزود طالبان به این دلیل به طور آشکار به برنامه ادغام دوباره نمی پیوندند که هراس دارند مبادا طالبان دیگر تهدید را برای آنها به میان آورند. جنرال هاک این را پذیرفت که در این برنامه که در آغاز برای عملی شدن آن عجله شد، مشکلات وجود داشت و سوء استفاده های هم از آن صورت گرفت، ولی حال آنها میکانیزم های جدیدتر را برای آنهایی که از خشونت دست میکشند سنجیدند. از جمله این که کسانی که به این برنامه میپیوندند باید از سوی مردم محل و اقاربشان شناسایی شوند که واقعا از مخالفین حکومت بودند تا از امتیازات این برنامه مستفید گردند. به گفته وی، هدف برنامه جذب مخالفین به جامعه این است که به هر فرد مسلحی که از خشونت دست می بردارد باید بر علاوه کمک مالی به وی زمینه کسب و کار هم مهیا گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. بله، و حالا گزارش دیگر در مورد تحولات جاری در افغانستان. رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان از مفقود شدن 3.5 میلیارد افغانی از گمرک حیرتان خبر داده. عزیزالله لودین دیروز یکشنبه در کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. اما رئیس گمرک حیرتان میگوید در این گمرک هیچ گونه اختلاس صورت نگرفته است. بیشتر در این مورد از فرشته ندا از کابل بشنوید.
رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری میگوید این مقدار پول در 2 سال اخیر از گمرک حیرتان مفقود گردیده است. دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری، بروز یک شنبه در کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه این موضوع را روشن نساخت که گزارش مفقود شدن 3.5 میلیارد افغانی از گمرک حیرتان را از کدام مرجع به دست آورده است، اما گفت تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
در قسمت گمرک حیرتان 3.7 میلیارد افغانی نوشته کردن که راپوری که بر ما آمده، عرض کنم راپور باید تحقیق شوه، بررسی شوه، حقایقش معلوم شوه. راپوری که آمده بر ما 3.7 میلیارد افغانی در سال 89 و 90 گم است. آلی ایتا ما اونجا رو بررسی میکنه، ایتا بررسی از حیرتان خلاص کردن، آلی به گمرک کابل مقایسه میکنن.
با گفته آقای لودین، احتمال می رود بعض اموال به نام نیروهای بین المللی بدون پرداخت محصول از گمرک حیرتان گذشته باشد. آقای لودین همچنان گفت تحقیقات در گمرکات اسپین بولدک و هرات نیز جریان دارد. در همین حال قاضی نجیب الله، رئیس گمرک حیرتان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اختلاس را در گمرک حیرتان رد نموده گفت:
ما به نظر لودین صاحب احترام دارم، سفید ماست، بزرگوار ماست، من احترام دارم. همین شاید و نظر ما همین که بعضی شرکت هایی که از مافی تل کم رئیس جمهور داره از مافی معاف هستند، شاید هدف حیات هایی که ما بررسی کرده باشه همین موضوع باشه، شاید همین مافیا باشه. خوب است که حیات هایی که آمده باید بررسی کنم ببینم چیزی که دک بوده داشته باشه.
در همین حال وزارت مالیه افغانستان نیز بارها موجودیت فساد اداری را در گمرکات کشور تایید نموده میگوید و خاطر اصلاح این موضوع تلاش های صورت گرفته و همچنان اقدامات جدی در این زمینه جریان دارد. عواید داخلی افغانستان عمدتاً از طریق گمرکات این کشور تامین می‌گردد. اما به باور برخی از کارشناس‌ها، موجودیت اختلاس و فساد در برخی از گمرکات افغانستان می‌تواند سبب کاهش عواید داخلی افغانستان شود.
گزارش بوده از فرشتان ندا از کابل و حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر از همراهیتان. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. تحقیقات حکومت افغانستان نشان داده است که در جریان بمباران ناتو در کاپیسا و کنر 15 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. ناتو گفته است در این مورد تحقیق میکند. اتحادیه عرب خواهان یک ماموریت مشترک حفظ صلح کشورهای عربی و سازمان ملل متحد به منظور پایان منازعه 11 ماه در سوریه شده است. پارلمان یونان اقدامات جدید صرفه‌جویی را که برای گرفتن قرضه بیشتر ضرورت است تصویب کرده است. و یک دختر 5 ساله چندین ساعت بعد از گیر ماندن در زیر برف کوچ در خانه در جنوب کوسوو زنده بیرون کشیده شد. 7 تن دیگر در این برف کوچ کشته شدند. بازم خوش آمدید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد درگذشت یک ستاره آمریکایی موسیقی پاپ. اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در نشریات روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که در جنگ افغانستان بعضی مسئولیت‌ها از سربازان دولتی به سکتور خصوصی منتقل می‌شود. به نوشته نیویورک تایمز، وظایف چون آشپزی برای سربازان، محافظت از پایگاه‌های نظامی و رسانیدن کاروان‌های اکمالاتی آنان از یک نقطه به یک نقطه دیگر به سکتور خصوصی سپرده خواهد شد. نیویورک تایمز نوشته است شمار زیادی از جنرالان و نظامیان آمریکایی نیز برای حفظ امنیت خود با شرکت‌های امنیتی خصوصی قرارداد دارند. نیویورک تایمز می‌نویسد این کار خطرهای را نیز در بر دارد. به نوشته روزنامه، سال گذشته نسبت به سربازان آمریکایی بیشتر افغانان ملکی کشته شدند که با شرکت‌های امنیتی آمریکایی کار می‌کردند. نیویورک تایمز نوشته است اردوی آمریکا تعداد کارمندان شرکت‌های امنیتی را که کشته می‌شوند به رسانه‌ها اعلام نمی‌کند، اما تلفات سربازان خود را به رسانه‌ها گزارش می‌دهد و شرکت‌های خصوصی از مرگ کارمندانشان تنها به خانواده‌های آنان خبر می‌دهند. روزنامه بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سفارت آمریکا در کابل نوشته است که در سال گذشته 430 کارمند شرکت‌های امنیتی که با اداره‌های آمریکایی قرارداد داشتند کشته شدند. از این جمله 386 تن آنان کارمندان شرکت‌هایی بودند که با اردوی آمریکا قرارداد داشتند. با گزارش نیویورک تایمز، 3 تن دیگر از این افراد قراردادیان مؤسسه USAID بودند و 1 تن دیگر با وزارت خارجه آمریکا قرارداد داشت. نیویورک تایمز نوشته است که تعداد سربازان آمریکایی که در افغانستان در سال گذشته کشته شدند به 418 تن می‌رسد. بنابراین تلفات کارمندان شرکت‌های خصوصی امنیتی که با اداره‌های امنیتی قرارداد دارند نسبت به تلفات اردوی آمریکا در افغانستان بیشتر است. همچنان در رابطه با افغانستان، روزنامه واشنگتن پست گزارش نوشته است. واشنگتن پست آمریکا در گزارش می‌نویسد که آموزش پلیس محلی افغان دشوار است. روزنامه با ارائه تصویر از یک مرکز آموزشی پلیس محلی افغان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند می‌نویسد که در آن سربازان بریتانیایی تعداد جوانان افغان را آموزش می‌دهند تا در مقابل طالبان از قریه‌های خود دفاع کنند. اما به نوشته واشنگتن پست، آموزش دادن گروهی از افغان‌های خشمگین و بی‌سواد و آماده ساختن آنها برای مبارزه با طالبان که به طور متداوم در هلمند نیروهای بریتانیایی را هدف قرار می‌دهند، کار است خیلی دشوار. واشنگتن پست نوشته است افغان‌هایی که در این مرکز آموزش می‌بینند بالای همدیگر اعتماد ندارند و ادعا می‌کنند که پول کافی برایشان داده نمی‌شود و سلاح کافی در اختیارشان نیست. روزنامه به نقل از یکی از این افغان‌ها به نام میر حمزه گزارش داده که گفته است از ما انتظار دارند تا یک پسته امنیتی را با یک کلاشینکوف نگهداری کنیم. به نوشته واشنگتن پست، میر حمزه که یک کلاشینکوف زنگ‌زده و فرسوده را در دست داشت، گفته است در این قریه حتی چوپان‌ها کلاشینکوف در اختیار دارند. واشنگتن پست می‌نویسد تا به حال حدود 8000 روستانشین افغان به نیروهای پلیس محلی جذب شدند و قرار است تعداد آنها به 30000 تن برسد. واشنگتن پست همچنان در این گزارش از یک مقام سیاسی بریتانیایی در هلمند نقل قول کرده که گفته است پلیس محلی یک خطر قابل کنترل است. وی همچنان گفته است که سربازان بریتانیایی به نیروهای پلیس محلی افغان حتی این کرده و با آنها میگویند که گذشتن از این محدوده برای آنان غیر قابل قبول است. اما با گفته او در نهایت افغانستان سرزمین افغان هاست و خود آنها باید کشورشان را به شیوه خود رهبری کنند.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت mazadiradio.com mazadiradio.org. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما ایم. تا لحظات دیگر پیام های شما را که به ما رسیده نشر خواهیم کرد. حالا در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان بشنویم که کمیسیون انتخابات این کشور گفته است که 96.28% از افراد واجد شرایط رایدهی در این انتخابات شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری سوشیتد پرس، انتخابات در فضای شاد و با راه اندازی کنسرت ها صورت گرفت و در این جریان غذا و تحفه ها نیز بر رای دهندگان داده شد. بیشتر در این مورد پس از این.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
قربان خلی بردی محمدوف که دوره کارش به حیث رئیس جمهور ترکمنستان به پایان رسیده، تقریبا متیقن است که 7 نامزده دیگر را که زیاد سرشناس نیستند شکست خواهد داد. بردی محمدوف در مرکز رای دهی در اشخاباد در حال حضور یافت که پدر، پسر و نواسه اش او را همراهی میکردند. او اول گذاشت پدرش رای بدهد و بعد خودش رای داد. گزارش می شود که 7 نامزده دیگر هم آرایشان را به صندوق خاریختند. این هم یک رای دهنده که در ولایت لباب با بخش ترکمنی یو آزادی بدون ذکر نامش صحبت کرده است. من امروز رأی خود را در ساعت 1:00 به صندوق انداختم. من به قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی ما رأی دادم. دیگر نامزد وجود ندارد. تعداد مردم در اوایل صبح در مرکز رأی دهی زیاد نبود. شاید به خاطر هوای سرد بوده باشد. شاید این تعداد بعد از چاشت افزایش یابد. دیدم که یک شخص به نمایندگی از تمام خانواده خود رأی داد. این چیز نو نیست. من دیگر کدام بی‌نظمی را مشاهده نکردم. بردی محمدوف که از حمایت یگانه حزب ترکمنستان موسوم به حزب دموکراتیک ترکمنستان برخوردار است، در انتخابات سال 2007 میلادی کمتر از 2 ماه بعد از مرگ سفر مراد نیازوف برنده شد. اما گفته می شود او در عملی ساختن وعده های انتخاباتیش کار اندکی انجام داده است. ولی اکنون وعده سپرده که اگر دوباره انتخاب شود معیارهای زندگی ترکمنها را بهبود خواهد بخشید. خرماگل از ولسوالی شیردرآباد ولایت لباب امیدوار است که روز وضعیت تغییر کند. من برای اولین بار در انتخابات شرکت کردم. با وجود این که میدانم کی برنده خواهد شد رای دادم. هیچ چیز به آرزوی مردم عادی در انتخابات بستگی ندارد. اما من به این باورم که وقت فرا خواهد رسید که انتخابات دموکراتیک در این کشور برگزار خواهد شد. در آن وقت مردم رهبر خودشان را نامزد و انتخاب خواهند کرد. من کاملا به این باور دارم. ترکمنستان ذخایر بزرگ گاز طبیعی را دارد که سومین بزرگترین منابع در جهان محسوب می شود. حکومت این کشور از بابت این منابع بزرگ عواید زیادی را به دست می آورد. سازمان های حقوق بشری بین المللی همواره از حکومت ترکمنستان به خاطر اینکه نتوانسته به حقوق بشر احترام بگذارد و همچنان در بخش آوردن اصلاحات دموکراتیک ناکام مانده انتقاد کردند. بر اساس گزارش هیچ ناظر غربی بر پروسه انتخابات روز یکشنبه در ترکمنستان نظارت نمی کند. اما ناظران از کشورهای مشترک المنافع قبلا وارد این کشور شدند. موسیقی پاپ با یکی از ستاره های معروفش خداحافظی کرد. علاقمندان ستاره های موسیقی و برخی دیگر از چهره ها مرگ ویتنی هیوستن آمریکایی را یک ضایعه بزرگ خواندند. هیوستن در سن 48 سالگی دیروز در لاس انجلس درگذشت. این آهنگ او را به اوج شهرتش رسانده بود. من تو را همیشه دوست خواهم داشت از آهنگهایی است که ویتنی هیوستن آوازخوانه آمریکایی را در سالهای 1980 و 1990 میلادی به اوج شهرت رساند. اما استفاده از مواد مخدر بر شهرت و سایه افکنده بود، به طوری که بیشترین خبرهای مربوط به هیوستن در سالهای اخیر روی مشکلات شخصی او میچرخید. علت مرگ این آوازخوانه 48 ساله که در اتاق هتل موسوم به بیورلی هیلتون صورت گرفت روشن نیست. پلیس گفته است هیچ نشانه ای از یک حادثه جنایی در این زمینه و چشم نمی خورد. وقت خبر مرگ هیوستن برملا شد، علاقمندان او در بیرون از هتل بیورلی هیلتون در حال ظاهر شدند که در دستهایشان شمع بود و آهنگ می خواندند. برای یکی از آنها به نام مانتل میچل، مرگ هیوستن پایان زندگی یک هنرمند فوق العاده بود.
رفتن او تکان دهنده است. او یکی از بزرگترین آوازخوانان همه عصرها بود. من آهنگهای او را از زمانی که یک دختر کوچک بودم میشنیدم. نمیتوانم باورش کنم. من به او و خانوادهش دعا میکنم. I just can't believe it. My prayers
go out to her and her family. انتظار می رود مرگ هیوستن جشنواره موسیقی موسوم به گرامیز اواردز را تحت شعاع خود قرار بدهد. جشنواره‌ای که قرار بود امروز در لس آنجلس برگزار شود و هیوستن هم در آن اشتراک کند. نیل پورناو مسئول برگزاری این جشنواره موسیقی هیوستن را یکی از بزرگترین ستاره‌های موسیقی پاپ خواند. ریف آل شارپتون یک فعال حقوق بشر در صبح روز جشنواره گفت: جهان باید سکوت کند و به یاد بود از یک آواز خانه چیره دست دست نیایش بلند کند. هیوستن در نیوجرسی امریکا بزرگ شد. ابتدا در کلیسا آوازخوانی میکرد و سپس در کلب‌های شبانه در نیویورک با آوازخوانی پرداخت. او در اوج شهرت خود در سالهای 1980 و 1990 بسیاری از جوایز را از آن خود کرد. هیوستن همچنان در فیلم‌های مانند بادیگارد یا محافظ نقش بازی کرد. اما در سالهای اخیر استفاده از مواد مخدر اثرات خود را بر جای گذاشت و به صدای هیوستن به شدت صدمه رساند. او با بابی براون یک آوازخوان آمریکایی ازدواج کرد که ثمره آن یک دختر به نام بابی کریستینا بود، ولی این ازدواج دیر نپایید و در سال 2007 به طلاق منجر شد. ویتنی هیوستن ستاره موسیقی پاپ امریکا دیروز در لس آنجلس در سن 48 سالگی درگذشت. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید و حالا در این لحظات این مجموعه خبری طبق وعده بیاین که پیام های شما که به ما رسیده یک جا با هم بشنویم.
از پیام های شما
خاطرات نوبت رحمان و سواری اثر پایان خیره ارزنسی و دست یک فرد نشود در این سواری بدکوش است یک نه ولایت نه هیچ کشوری برای توجه نداره آقای کرزد میخواهیم که برای سواری خدمت کنند عبدالعظم از ارسوالی افتالی پایان خری ارزنسی ارسوالی افتالی پایان ایده خرق و آقای دو سیازدر زیر بر شده و این ارسوالی افتالی پایان از این کاری سواجه نمید
بستردیه گولی تخریب شده در این برف و باران که فیران ما چاره نداریم.
رادیو آزادی اینجا محمد شریف از ولسوالی چارکن زحمت دادیم در رادیو آزادی بسیار راهش هم بنده فعلا برفباری زیاف است راه مواصلت ها کلی سیل برده و همش بس ها بنده است راه ها بنده است تیدن والی سای ولایت بلخ تیدن هم کاری نوید در غیر از این چار تر تلفات منه و مالاشان هم از بین نفته خدا حافظ.
یا خواهش اتیشت میکنم که برای دنیل حسولی زرارین ما یک کلینیک جوشتا فقط سرپرست بنامه وطنیش همه تاثیر فهمیده نمیشه که اکرو تاثیر کرد این اکرو به اصلا همه چیز پیلو کرد فقط کلینیک نوید دوای شخصی میناد که نوخانه خبه به مردم هیچ مزده مشکلاتی مردم من میرسه مردم دولت کمو تمام هنگی میناد ایواز یادی که مرزی طلابی که مرزی اکسور شده میناد کلینیک میکشه امید از باقی خلاد اگه این چیز به اصلا وزارت شیعت اما از من برسان
بله سلام کریم عبدالکریم هستیم از کابل. امروز یک کارمنده امنیت یک نفر به خاطر که بغل متش تیر شده بود به طرف او آن فرتم شده بود نفر امنیت خیست و بیتره غریب ای قضاد که بیخی بیهی دست و پایش کنه که خود شد این چی قسم امنیت هست ما به این خاطر برزنگ میزنه امنیت هست که مردم امنیت بگیره نه که مردم بزنه.
تشکر از پیام های شما. لطفاً در آینده هم با ما پیام بفرستین و یادآور میشم که میتونین با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی اتصالات با ما اس ام اس هم بفرستین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم و حالا همراه اجمل اند باشید که میلزه به استیدیو رسید. سلام علیکم، خوش آمدید آقای اند.
و علیکم سلام، دیرم مننه مصطفی